لما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. شرارت شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری. دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل گزارش داد شهرک نشینان صهیونیست در ماه گذشته میلادی 264 بار، یعنی روزانه 8 بار، به فلسطینیان کرانه باختری حمله کردند. به گفته کارشناسان، کرانه باختری بحرانی ترین دوران تاریخ را نسبت به 20 سال گذشته تجربه می کند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین با یورش به روستایی در شمال غرب رام الله یک فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان پهپادهای جاسوسی این رژیم در آسمان شهر قلقلیه به پرواز درآمد. گزارش ها از جنوب نابلس و شمال قدس اشغالی هم از یورش نظامیان اشغالگر به این مناطق و درگیری با جوانان فلسطینی حکایت دارد. اما خبرها از غزه هم حاکی است. در پی گلوله باران رژیم صهیونیستی در جنوب این منطقه، شماری از خانه‌های فلسطینی در شرق خانیونس تخریب شده و مناطق شرقی دیرالبلح هم هدف قرار گرفت.
نقابداران چماق به دست، این اسمی است که در ذهن فلسطینی‌های کرانه باختری از شهرک نشینانی که به مزارع و خانه‌هایشان حمله می‌کنند ثبت شده. بیشتر حادثه ها در زمین های زیتون است و کشاورزان اصلی ترین قربانی. یکی از آن حمله ها اینجاست. خبرنگاران و عکاس ها رفته بودند آسیب زدن به معیشت 100 هزار فلسطینی را مستند و مستدل کنند برای دنیا که دست و پای 15 نفری را شکستند.
از ترس جونمون همه یه وسایلمون رو، حتی زیتونایی که چیده بودیم، اونجا گذاشتیم. نظامی های اسرائیلی اونجا بودن و فقط نگاه میکردن.
شهرک نشینا تا چشمشون به ما خورد فقط ما رو میزدن. روزنامه نگار، پیر و جوون، همه رو وحشیانه میزدن. میخواستن ما رو بکشن.
بعد از 7 اکتبر کنار نظامی های صهیونیست میشد این پای ثابت های حمله ها به روستاهای کرانه باختری رو هم دید. همین نقابدارهای شهرک نشین که ساکنان فلسطینی میگفتند به قصد کشتن آنها آمده بودند.
از بالای تپه شروع کردن به سنگ پرتاب کردن. ما فرار کردیم، اما بعضیا گیر افتادن. یکیشون رنین بود، خبرنگاری که بیرحمانه میزدنش و ما صدای فریادهاشو میشنیدیم.
اونا فقط شروع کردن به زدن من. اینقدر وحشیانه میزدن که فکر نمیکردم زنده بمونم.
بیشتر از 3000 حمله به مناطق مختلف کرانه باختری را سازمان ملل ثبت کرده که 3000 آسیب به اموال ثبت شده. 1000 نفری هم شهید شدند در این حملات. از هر 5 شهید یک نفرش کودک است. و 52300 درخت زیتون هم نابود شده.
شاید مردم این رو ندونن، ولی طبق توافقی که با نظامیان صهیونیست و تشکیلات خود گردان شده، اونا حق ندارن در این روستاها مستقر بشن. هم زیتون ها و هم فلسطینیان عملا دارن در این مناطق ریشه‌کن میشن.
بعد از آتش‌بس نصف و نیمه در غزه، در حالی که همچنان از ورود کالاهای ضروری به آنجا جلوگیری میشود، کرانه باختری حالا با سکوت تشکیلات خودگردان عملا دارد به زمین‌هایی برای شهرک‌سازی بیشتر صهیونیست‌ها تبدیل می‌شود.
مقام ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم توانایی جنگیدن در جبهه‌های متعدد و دستیابی به پیروزی قاطع را ندارد. یستحاق بریک، کمیسر شکایات نظامیان رژیم صهیونیستی، گفت اسرائیل با خطر راهبردی بی‌سابقه‌ای روبروست. به گفته این مقام صهیونیست، ارتش رژیم صهیونیستی پس از کاهش تعداد نظامیان خود به 2/3 در طول 2 دهه دچار ضعف جدی شده است. رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده به 12000 سرباز جدید از جمله 7000 سرباز در یگانهای رزمی نیاز دارد. مدیر نیروی انسانی ارتش این رژیم هم هشدار داده با آغاز سال 2027 شاهد کاهش چشمگیر تعداد نیروها خواهند بود و باید خدمت اجباری را از 32 ماه به 36 ماه افزایش دهند. حمله پهپادی به یک خودرو در جنوب لبنان و ادامه نقض توافق آتش بس توسط رژیم صهیونیستی. رسانه‌های لبنانی از یک حمله پهپادی و هدف قرار گرفتن یک خودرو در منطقه بیساریه در جنوب لبنان و شهادت یک نفر خبر دادند. روز گذشته هم در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی دو نفر به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد در طی یک ماه گذشته 28 نفر شهید شدند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در دیدار با هیئت ضد تروریسم آمریکا بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای پایان دادن به تجاوزهای مستمر به خاک لبنان و اجرای کامل قطعنامه 17-01-01 شورای امنیت و نیز توافق محقق شده در سال گذشته تأکید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس منتشر شد. این گزارش گویای نقض گسترده حقوق بشر و جنایت جنگی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
تصاویری تلخ و تکراری از خیابان‌های آمریکا، صحنه‌هایی که به گفته ناظران تنها گوشه‌ای از واقعیت پنهان شده نقض حقوق بشر در آمریکا است. اما خشونت در آمریکا تنها به خیابان‌های داخلی محدود نیست. آن سوی مرزها شکل خونین‌تری از آن در قالب تجاوز نظامی آشکار می‌شود.
مسئولیت هدایت حمله به ایران تا حد زیادی دست من بود. وقتی اسرائیل به ایران حمله کرد، کنترل کامل دست من بود.
در تهران همزمان با این رخدادها، وزارت امور خارجه از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس رونمایی کرد. گزارشی که بر پایه منابع رسمی بین‌المللی از گزارش‌های سازمان ملل تدوین شده است. مدیر کل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این مراسم تأکید کرد که این گزارش پاسخی حقوقی و اخلاقی به ریاکاری مدعیان حقوق بشر است.
ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به طور کامل و مشترک مسئول تجاوزات خود و پیامدهای حقوق بشری ناشی از آن، به ویژه کشتار انسان‌های بیگناه از جمله کودکان و زنان ایرانی، تخریب گسترده اموال و زیرساخت‌های غیر نظامی شامل بیمارستان و مدارس، مهد کودک ها و هدف قرار دادن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای هستند.
در این گزارش علاوه بر تجاوز اخیر آمریکا به تحریم‌های ظالمانه این کشور علیه مردم ایران نیز اشاره شده است. معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این مراسم سیاست‌های دوگانه آمریکا و انگلیس را یادآور شد و گفت:
انگلیس همانند آمریکا نه تنها در عرصه جهانی بلکه در درون مرزهای خود نیز ناقص بزرگ حقوق بشر است.
مراسم امروز علاوه بر رونمایی از گزارش سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس، پیامی روشن برای جامعه جهانی داشت. اینکه ایران در برابر ادعاهای حقوق بشر غرب با اسناد و داده‌های رسمی پاسخ می‌دهد. حسین روحانی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف هستید. در مرحله اول انتخابات مجلس عراق، بیش از 1,300,000 نیروی نظامی و امنیتی واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند. حالا با پایان رأی‌گیری نیروهای نظامی و مشارکت 82% آنها، نوبت به برگزاری انتخابات عمومی رسیده است.
مطابقتها مع النتائج.
امشب نگاه‌های سیاسی به صندوق‌های رأی صبح سه‌شنبه در سراسر عراق دوخته شده است، چرا که به گفته ناظران نتیجه این انتخابات مسیر تشکیل دولت آینده را مشخص خواهد کرد.
مرحله جدید علیه ان يذهب الى صناديق الاقتراع.
هر کس خواهان آغاز مرحله تازه است باید به پای صندوق‌های رأی برود. از طریق همین صندوق‌هاست که ملت می‌توانند آینده بهتری بسازد. در غیر این صورت شهروندان نباید انتظار تغییرات اساسی در برابر ناکامی‌های گذشته را داشته باشند.
بسیاری از شهروندان عراقی معتقدند انتخابات امسال با چالش‌های خارجی جدی روبرو است. از جمله فشارها و تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه 6 جریان سیاسی حامی محور مقاومت اعمال کرده. جریان‌هایی که به گفته مردم به دلیل مخالفت با حضور نظامیان خارجی در عراق هدف این تحریم ها قرار گرفتند.
که مواطن عراقی انت کن هنالک سیاد عراقیه.
بدون حاکمیت ملی نمیتوانیم آینده خود و میهنمان را بسازیم. دخالت های خارجی بی تردید به زیان استقلال و حاکمیت ملی ماست. به عنوان یک شهروند عراقی خواهان حاکمیت واقعی برای کشورم هستم.
این اقدام آمریکا هرچند تلاشی برای تأثیرگذاری منفی بر روند و نتایج انتخابات به شمار می رود، اما کارشناسان میگویند انتخابات پیشرو آزمونی مهم برای نهادهای سیاسی و امنیتی عراق است.
آزمونی که میتواند سنجشی برای میزان استقلال تصمیم گیری سیاسی بغداد در برابر فشارهای خارجی در 4 سال آینده عراق باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. زغلول راق بدنجار، دانشمند و واعظ برجسته مصری و از پیشگامان تبیین اعجاز علمی قرآن کریم در 92 سالگی درگذشت. نجار متولد استان غربی مصر از نخستین اندیشمندانی بود که تلاش کرد مفاهیم قرآنی را با یافته‌های علمی معاصر پیوند دهد و نظریه اعجاز علمی قرآن را به شکلی نظاممند تبیین کند. این اندیشمند مصری بیش از 150 مقاله علمی پژوهشی و 45 کتاب در حوزه‌های زمین‌شناسی و مطالعات قرآنی تألیف کرد و آثارش نقش مهمی در گسترش گفتمان پیوند علم و دین در جهان اسلام داشت. وی از بنیانگذاران انجمن جهانی اعجاز علمی در قرآن و سنت بود و سالها در دانشگاه‌های مصر، عربستان، کویت، قطر و اردن به تدریس و پژوهش پرداخت. قدردانی مردم انگلیس از مرد مسلمانی که جان چندین نفر را نجات داد. مردم انگلیس از سمیر زیتونی، مسلمانی که هنگام حمله یک فرد با چاقو به مسافران قطار با به خطر انداختن جان خود مانع آسیب بیشتر شد، قدردانی کردند. این حادثه هفته گذشته در قطاری از شرق انگلیس به سمت لندن رخ داد. سمیر 48 ساله در درگیری شدید با مهاجم زخمی شد و پزشکان هنوز سلامت او را در معرض خطر اعلام کردند. 13مین پویش ملی هفته ایتام با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست در بلغارستان آغاز شد. هدف اصلی این پویش جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ایجاد صندوقی است که تا سن 16 سالگی از کودکان یتیم حمایت ماهانه می‌کند و کمک هزینه ویژه‌ای برای ماه رمضان نیز در نظر گرفته است. در همین حال مفتی بلغارستان حمایت از ایتام را مسئولیتی دینی و نمادی از همبستگی جمعی دانست. در حال حاضر 650 کودک یتیم تحت پوشش این طرح قرار دارند. و مهمانانی از 13 کشور در اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی حضور خواهند داشت. این اجلاس از فردا به مدت 2 روز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
22مین اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از فردا در مشهد مقدس آغاز به کار می کند. در این اجلاس بیش از 500 پیرغلام و خادم حسینی از ایران و کشورهای خارجی از جمله عراق، افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان حضور خواهند داشت.
ما حدوداً 500 نفر از خادمین سید الشهدا و مددهان عزیز رو خدمتشون هستیم. دوستانی هر سال از جامعات المصطفی حضور دارن، ولی این دوستانی که تشریف میارن با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات هست. به علت حضور فعال رایزنی های ما در این حوزه در کشورهای مختلف، ستایشگرانی که در واقع صاحب کسوت بیشتری هستند و جزو در واقع برجسته های این حوزه هستند در کشورهای مختلف، زحمتش رو کشیدن و هماهنگیاشو انجام دادن. ما خدمتشون هستیم، تجلیلم خواهند شد.
برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاس پیرغلامان حسینی در کشور عراق نیز در حال برگزاری است. آقای رمضان نژاد، رئیس همایش بین المللی پیرغلامان حسینی:
به علت وجود اهل بیت علیهم السلام در کشور عراق که امیدواریم این اتفاق زودتر شکل بگیره، ما بتونیم اجلاسیه رو در جای غیر از ایران هم برگزار بکنیم. تمایلی هم از سمت کشور عراق نشون داده شده برای اینکه بخوان میزبان در واقع اجلاس پیرغلامان باشن.
به گفته رئیس همایش بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، این اجلاس در گذشته در کشور ایرلند برگزار شده و از برخی کشورها نیز پیشنهاد میزبانی داشته‌ایم.
در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا دوشنبه 20 فردا سه‌شنبه 20 آبان 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 11 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 8 دقیقه، اذان صبح فردا 5 و 11 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6 و 36 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای اظهار نظر در مورد بخش‌های خبری معارفی و جهان اسلام میتونید با سامانه 30553 ارتباط برقرار کنید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و رضا رضایی با شما خداحافظی میکنیم و شبی سراسر آرامش و سلامتی برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، شب پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله خبرهای جهان اسلام رو شنیدید. رسیدیم به ساعت 25 دقیقه دوشنبه شب 19 جمادی الاول 19 آبان 1404 و انشاءالله تا ساعت 22 شب در خدمت شما سروران گرامی ایرانیان عزیز هستیم. این روزها رویداد ایران جان به معرفی ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی می‌پردازد. از جمله اقدامات مهم مسئولین برای رشد و توسعه این استان تهیه سند آمایش سرزمینیه. در این سند محورهای مهمی برای توسعه خراسان جنوبی وجود داره، مثل گسترش خطوط حمل و نقل، بهره‌برداری از منابع معدنی در کنار حفظ محیط زیست، گسترش صنایع دستی بومی و افزایش زیرساخت‌های گردشگری. استان خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی رتبه اول تولید زرشک و عناب یا عناب، رتبه دوم تولید زعفران و همچنین مزیت‌های زیادی در تولید گیاهان دارویی و محصولات باقی و گلخانه‌ای داره. همینطور این استان استعداد لازم برای ایجاد صنایع تبدیلی رو هم داره که فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کنه. امیدواریم از طریق همین سند آمایش سرزمینی برخی از چالش‌های استان خراسان جنوبی مثل مهاجرت به مراکز شهری و پایین بودن سطح درآمد مردم با نگاه علمی و پژوهشی دقیق رفع بشه. انشاءالله همراه ما باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
سلامون علی آل طه.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
سلامون علی آل خیر.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این کوشه و ایزدن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یب نشوید، گریه به جز داغ او نکنید. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده است. 22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404
خراسان رضوی مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران،
پاینده باد ایران. و درود بر شما ایرانیان سربلند. 20 دقیقه هست دوشنبه شب 19 آبان 1404. دعوت میکنم همراه ما باشید اکنون با برنامه مشق راه و صحبت حجت الاسلام و المسلمین فقیهی. 25 دقیقه.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد، و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت امیر شما شنونده های عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی های شیرین و دلچسبی رو تجربه کنید. برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه خدمتتون رسیدیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید حدوداً 25 دقیقه ما رو همراهی بکنید. آماده میشیم برای تقدیم کردن این برنامه به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل هر برنامه مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق در کنار ما هستند. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران محترم و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشه انشالله، خیلی خوشحالیم که باز هم شما رو زیارت میکنیم. لطفا شما شنونده های عزیز هم گوشی ها رو دست بگیرید، زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیشماری 025، یا اینکه به سامانه پیامکی 30553 به صورت مکتوب سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بفرمایید و بفرستید. لطفا ابتدای تلفن و پیامکتون حتما نام برنامه مشق راه رو قید بفرمایید. جناب استاد فقیهی، بحث درباره اخلاق توحیدی است و راه‌هایی که ما رو به این اخلاق نزدیک‌تر می‌کنه. چند جلسه‌ای هست که از دعا دارید نام می‌برید و به جزئیات اون اشاره می‌فرمایید و مصداق‌هایی رو هم از دعاهای قرآنی مطرح می‌کنید که میتونه به ما خیلی کمک بکنه که اخلاقمون واقعاً منطبق باشه بر اون چیزی که خدای متعال میپسنده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. منظور از این دعاهای قرآنی که بیان میشد اینه که خوب آدم یه حوائجی دارد این دعاها رو بخوند برآورده بشد، اما عمده نظر نظر تربیتیه، اخلاق توحیدیه. در سوره آل عمران خداوند اول یه مقدمه‌ای بیان میکند، آیات 14، 15، 16. اول می‌فرماید زین للناس حب الشهوات، یه بخشی از مردم سرگرم شهوات شدن، حالا مصادیقم زیاده ازش می‌گذره، به دنیا سرگرم شدن. خداوند می‌فرماید که قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، حالا غیر از این لذت‌های دنیایی می‌خوان یه چیزای بهتریش هم براتون بگم. فرمود این چیزای بهتر چیه؟ جنات تجری من تحتها الانهار، باغهای بهشتی، ازواج مطهره. منتها خداوند فرمود اینایی که عرض میکنم بهترینشه، فرمود للذین تقوا عند ربهم، اینا مال متقینه،
برای همه نیست.
بله، حالا اینا رو من خیلی سریع ازش گذشتم تا به دعا برسیم.
بفهمید.
حالا بعد خداوند فرمود این متقین میدونید کیان؟ الذین یقولون. این متقین یه دعا دارن، این دعا میشد اسمش بگذاریم دعای متقین، چون خداوند اول متقین رو میگد، میگد نعمتهای بهش مال اینا، بعد میگد این متقین الذین یقولون، حرفشون اینه ربنا. اولا آدم متقی اولین خصوصیتش نیست که دستش در خانه خدا بلند، خدا رم با ربنا یعنی مالک و صاحب اختیار و همه کاره ما. خب حالا دعا آدم بخواد بکند متقین این طوری هن. اول میگن ربنا اننا آمنا، خدای ما ایمان آوردیم، ما هیچ وقت نماز نمیخونم، هیچ وقت مسجد نمیرم، هیچ وقت زیارت نمیرم، اما یه وقتی هم که گرفتارم دستم رو بلند میکنم در خونه خدا. خب نمیشن. تو روایات دارد اون کسی که فقط موقع گرفتاری دعا میکند صداشو وقتی ملائکه میخوان ببرن بالا میگن این یه صدای ناشناسیه، این هیچ وقت صداش بالا نمیمن. حالا متقین اول قبل از دعا میگن ربنا اننا آمنا، اینو ما بدونیم ایمان رکن اساسی ایمان به خدا. اگه صحبت از اخلاق توحیدی میشد خب یعنی ایمان به خدا بود. خب حالا بعد میفرمان حالا که ایمان آوردیم فغفر لنا، اینجا با فاک میاد، یعنی خدایا نتیجه این که ما به تو ایمان آوردیم اینه که تو هم گناهان ما رو ببخشی، فغفر لنا. وقت عجیبینه که این دعا دعای متقینه
بنده،
اما خب متقینم باز اینطور نیست که غیرت معصومینه،
بحثشون جدا.
بله آدم همیشه خطا و اشتباه دارد، همیشه خودشو مقصر میبیند، میگن خدایا ما ایمان آوردیم، نتیجه ایمان ما این باشد که فغفر لنا ذنوبنا، خدایا گناهان ما رو ببخش. خب گاهی بعضی ها روی جهالت، نادونی، گاهی روی بیتوجهی میگن حالا یه گناهی کردیم گذشته، حالا هی استغفار و توبه و گریه نمیخواد که. نه متقین اینا میدونن که اگر گناهان من اونم توسط خداوند بخشیده نشد، چشم آدم از این دنیا که بسته بشد آتش جهنمه.